بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام یازدهم حضرت عسگری علیه السلام سه سفارش بسیار مهم به شیعه دارن. چرا به شیعه؟ چون شیعه واقعی امامت رو، عصمت رو، واجب الاطاعه بودن ائمه طاهرین رو با قلب، با جان، با عقل قبول داره. مهم نبوده و نیست که از زمان درگذشت پیغمبر تا الان عدد شیعه کم بوده، در این حوزه از کمیت سخن نیست. کمیت خیلی در قرآن مجید و روایات مطرح نخواهد بود و مطرح هم نیست. در نهج البلاغه یه جمله‌ای دارن امیرالمؤمنین که کم بودن شما رو به وحشت نندازه. چون پیروزی که برای شیعه مهمه پیروزی ظاهری نیست. قرنها شیعه پیروزی ظاهری نداشته. بعد از درگذشت پیغمبر هم پیروزی ظاهر نداشت. لا تستوحشو وحشت نکنید فی طریق الهدى من قلت اهله، از این که در راه هدایت خدا تعداد اهل ایمان، تعداد اهل خدا اندکه. الان هم به تناسب جمعیت جهان ما عدد کمی هستیم، 8 میلیارد مجموع 5 قاره جمعیت داره، ما در کل جهان حدود 500 میلیون نفریم، ولی یه جمعیتی بودیم بعد پیغمبر تا الان بسیار اثرگذار. بالاترین اهل ایمان رو داشتیم، اولیای خدا رو داشتیم، بزرگترین عالمان و فقیهان و عارفان و شخصیت‌های الهی رو داشتیم و اینا با تعداد کمشون هر کجا بودن پیروز معنوی بودن و اثرگذار. یه دوستی من دارم در یه مملکت آفریقایی زندگی میکنه. یک ماه من باهاش همسفر بودم، ایشون زمانی که بعد تحصیلات لازم برگشت، کل شیعه در اون مملکت حدود 90 میلیون نفری 70 تا بودن و الان 22 میلیون نفرن و همین یه نفر این اثرگذاری رو داشت. پس به فرموده امیرالمؤمنین عدد کم وحشتی نداره، وحشت یعنی رمیدن. جایی برای رمیدن نیست، جایی برای دلسردی و ناامیدی نیست. امام خطابشون به شیعه واقعیه، بلو کم باشن همینا در همین دوره، اگر این سه سفارش حضرت رو تحقق قلبی و عملی بدن، هر کدومشون یه جهانن. من کاری به معانی مختلف لغات ندارم، ولی حالا ظاهر لغت در سوره نحل ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم یه نفر بود، ولی همین یه نفر رو پروردگار میگه امت بود، همین یه نفر. یا در میان اصحاب ائمه طاهرین افرادی بودن، یه امت بودن به تنهایی. کتاب رجال کشفی چاپ جدید شده در 2 جلد. برادران روحانی اگر این کتاب رو بخونن خیلی مفیده براشون، از اول تا آخرش هم بخونن. تو همین کتاب اصحاب پیغمبر تا امام عسکری رو کشی شرح حالشون رو بیان کرده، تعدادشون هم اندک بوده، یعنی شیعه واقعی. شما در همین کتاب مراجعه کنید به حالات قیس ابن سعد ابن عباده، مراجعه کنید به حالات عبدالله ابن یعفور، به حالات جابر جعفی، به حالات یونس ابن عبدالرحمن، به حالات ابن ابی عمیر. کتاب نباید زینت کتاب خونه باشه، باید زینت عقل و دل انسان باشه. مطالبی که ائمه درباره این افراد گفتن خیلی اعجاب انگیزه. مثلا امام صادق می‌فرماید من در زمان خودم در جمع مردم روی زمین بهتر از عبدالله ابن یعفور و سراغ ندارم. یا در اصحاب امیرالمؤمنین در همین حکمت‌های نهج البلاغه که در دو خط هم بیشتر بیان نشده، شرح حال خباب ابن الارت رو ببینید. ولقد اسلم راغبن، اینو امیرالمؤمنین سر قبر خباب گفت وقت دفنش. ولقد اسلم راغبن، مشتاقانه و عاشقانه مسلمان شد، از اسلامش هیچ هدفی نداشت الا اسلام، و هاجر طائعا، بر اساس اطاعت از خدا و پیغمبر کل زندگیش رو رها کرد و مهاجرت کرد. و قنع بالکفاف، در کل زندگی 70 سالش یه لقمه حرام از گلوش پایین نرفت، فقط قانع به رزق الله بود، یعنی یه خوراکی داشت خالص خالص، پاک پاک، و آش از سعید ها. تمام زندگیش زندگی سعادتمندانه بود. یه نفر، همین یه نفر خیلی اثرگذار بوده تو خانوادهش، تو دوستانش، تو رفقاش. یا امام صادق در مرگ عبدالله ابن یعفور فرمود خدا بعد مرگ به او خانه ای داد که یه طرف خانه وصل به خانه پیغمبره، یه دیوار خانه دیوار به دیوار خانه امیرالمؤمنینه، یه دیوار خانه وصل به دیوار خانه امام مجتبی است، یه دیوار خانه دیوار به دیوار حضرت سید الشهدا است. این شیعه. به امام صادق یه نفر گفت ما دیگران رو میبینیم حالا یا در مسجد النبی یا در مکه انقدر نماز میخونن، قرآن میخونن، دعا میخونن، خسته نمیشن. ولی ما شیعیان ابن رسول الله در عبادت، در قرائت قرآن آدم صرف جویی هستیم. خیلی مثل دیگران نماز و روزه و عبادت نداریم. حضرت فرمودن بالا به تعبیر من چند میلیون رکعتم غیر شما نماز داشته باشه، کی میخواد این نماز رو بپذیره؟ کی میخواد این روزه رو بپذیره؟ کی میخواد این حج رو بپذیره؟ زیاد شنیدید که در سفر حج ابو بصیر به حضرت صادق گفت مسجد الحرام پر بود، اون وقت محدودتر از الان بود، به حضرت عرض کرد ما اکثر از زجیج، کنایه از این که اسلام عجب رشدی کرد، چقدر جمعیت اومد. امام تعویل نگرفت این حرف، بهش فرمود و ما اقل الحجیج، حاجی چند تاست؟ فریاد زن و نال زن و عربد کننده ملاک نیست، چند تا حاجی اومده؟ حال مسجد الحرام پر جمعیت. بعد حضرت با اون قدرت ولایت اللهیشون پرده رو از جلوی چشم ابو بصیر کنار زدن، فرمودن حالا نگاه کن ببین چند تا حاجی تو مسجد الحرام، آقا 6 تا. فرمود همینا حاجی واقعی، بقیه دارن زحمت بی مزد میکشن. حالا میگن فردای قیامت خدا با عوام دیگران جوری رفتار میکنه که با عالمانشون اونجور رفتار نمیکنه، ولی حالا با عوام دیگران با لطفشم معامله بکنه، مثل معاملش با شیعیان واقعیه. شما کجا این مطلب رو میتونید پیدا بکنید غیر از شب عاشورا؟ در روزگار 124,000 پیغمبر این مسئله گفته نشد، در روزگار ائمه دیگه هم گفته نشد. انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، خیرا در اینجا افعل و تفضیل، من در اولین و آخرین یارانی بهتر از این 72 نفر ندیدم. یا گل سر سبد انسانهای جهانن که پیغمبر فرمود این 72 نفر سید شهیدان اولین و آخرینن و حسین من سید این 72 شهید. مقام شیعه، مرتبه شیعه، عظمت شیعه، چقدر هم ائمه به شیعه احترام داشتن، چقدر احترام داشتن. به این خاطر امام خطاب به شیعه میکنه، اوسی کم، شما رو سفارش میکنم، دیگران که امامت ما رو نپذیرفتن، حرفای ما رو هم قبول ندارن، عملم نمیکنن، ما تنها در کتاب شریف کافی، اصولش، فروعش، روزش نزدیک 16,000 روایت داریم که منهای حالا مقدار اندکیش که قابل بررسیه، ولی بقیهش دین خداست، بقیهش توضیح قرآنه. و 1,200 سال از تألیف این کتاب گذشته، مال زمان غیبت صغراست. من اینی که میگم با جستجو دارم میگم، حالا در بخشی از مهمترین کتابای اهل سنت که دارم، شما در این 1,200 ساله ببینید اهل سنت چقدر تفسیر و کتاب روایتی نوشتن. تو این 1,200 سال 10 تا قال الصادق تو این مجموعه کتابا پیدا نمی کنید. 5 تا قال امیرالمؤمنین پیدا نمی کنید. 10 تا قال الباقر پیدا نمی کنید. به خاطر انحرافشون هم از ائمه طاهرین تو این 1,200 سال اینقدر روایت دروغ نوشتن و چاپ کردن و اینقدر در ترجمه و تفسیر آیات قرآن منحرف شدن که اگه شما بخونید و ندانید مؤلف مسلمانه، میگین این مشرک، میگین این کافر، و میگین چطور یک کافر اومده تفسیر قرآن نوشته. اگه یک کسی بگه چرا حضرت خطاب به کل مردم نداره، مگه امام ناس نیست؟ چرا؟ ولی میدونه که اکثر مردم ولایت الهی و امامت الهی و عصمت الهی این بزرگواران رو قبول ندارن و به حرفشون هم گوش نمیدن. دلخوشی ائمه به شیعه بوده، اونم شیعهش، نه شیعه شناسنامه‌ای، شیعه واقعی، شیعه مطیع، شیعه مؤمن، شیعه نورانی، شیعه معتقد، شیعه مطیع، شیعه ثابت قدم، شیعه مستقیم که کلام سرش نمیره. هر جریانی هم در عالم اتفاق بیفته کلا سرش نمیره، چون نور داره و با همین نور قلبش خیلی راحت حرفای باطل رو درک میکنه، خیلی راحت انحرافات رو حس میکنه، خیلی راحت. که درباره این گونه انسان ها در حدیث قدسیه، اگر قیامت غیر از یک مؤمن برای من نباشه، یه دونه، اون یه دونه رو میبرم بهش، کل انسانها رو میریزم تو جهنم ولا ابالی، چم باک ندارم که حالا صدها میلیارد ریخته شدن تو جهنم، خب بریزن. یه مؤمن فقط. نه، امام صادق میفرماد هر جا تو قرآن کلمه مؤمن و مؤمنونه شیعیان ما هستند، و هر کجام تو روایات ما لغت شیعه است، منظور ما مؤمنیه که در قرآن خدا مطرح کرده. لذا می فرمد اوصیکم، شما رو سفارش میکنم که اکثرو ذکر الله، دائم توجه قلبی و باطنی به خداوند داشته باشید. همه جا، در همه حال، در هر کاری، در هر قدمی، در هر نگاهی، در هر قلمی، در هر شنیدنی، در هر خوردنی، اول خدا رو ببین با قلبت، بعد کارو انجام بده، بعد قدم رو بردار، اول خدا رو ببین. مخصوصا در مناسبی که منصب بسیار سنگینیه، اونجا بیشتر نیازه که انسان به وجود مقدس پروردگار توجه داشته باشه، توجه اثرگذار، توجهی که برای آدم ترمز باشه، حافظ باشه، تقوا باشه، نگهدارنده باشه. این توجه کاربردیه. زیاد متوجه خدا باشه. زیاد مرگ رو یاد کنید. اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت قرآن. دائم با قرآن کریم سر و کار داشته باشید. اگه به صورت واقعی آدم با قرآن سر و کار داشته باشه، خب تمام زندگیش، باطنش، ظاهرش، زن و بچه داریش، رفاقتش، کسبش میشه قرآنی. و تلاوت قرآن، یا یه در سوره مبارکه بقره است، الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اونایی که قرآن در اختیارشونه، یتلون، یتلون بنا به فرموده راغب اصفهانی یه مسئله مرکبیه. یتلون میخونن، میفهمن، عمل میکنن، نه یقرؤون. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه، اما حق تلاوته اولئک یؤمنون به، اینا وابستگان واقعی به قرآن مجیدن، میخونه، نور میگیره از قرآن. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، انزلنا الیکم نورا مبینا. همین جوری که داره قرائت میکنه، از این منبع نور بی نهایت نور میگیره. این مال زبانش، عقلش هم به کار میبنده برای فهم قرآن، تدبر میکنه که آیه رو بفهم، از آیه تکلیفشو بگیره، مسئولیتشو بگیره، راهنمایی بشه، بعدم عمل میکنه. وقتی هم که عمل بکنه، خدا میدونه چی گیرش میاد، این آیه در سوره اسراست. چه آیه عجیبی. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین، همونایی که حق تلاوت و ادا میکنن، اولایی که یؤمنون به، و یبشر المؤمنین. نمیگه من خدا بشارت میدم، میگه قرآن بهشون بشارت میده. قرآن زنده جاویده، قرآن بشارت میده. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، که به قرآن عمل میکنن، عمل شایسته، ان لهم اجرا کبیرا. اجر کبیر چیه؟ مگه میشه به این راحتی درک حقایق کرد؟ ما یه ظاهری از قرآن میبینیم، اجر کبیر. من خودم کم رو قرآن کار نکردم، 55 سال دارم برای مردم قرآن میگم و روایت. قرآن مجید رو هم در 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه تفسیر کردم. یک گوشه از قرآن رو من با زحمت تونستم بفهمم، یک گوشه اندک. این 3 تا سفارش: اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن. خب یه بخشی درباره ذکر خدا براتون بگم. ذکر خدا نه به معنی تسبیح انداختن، ذکر خدا یعنی توجه باطنی و اعتقادی و روحی و عقلی به پروردگار عالم، نه فقط به ذاتش. نه، ما یه توحید ذاتی داریم که وحده لا شریک له همیشه میخونیم، توحید ذاتیه، یعنی اون نمونه نداره، مثل نداره، مانند نداره، هموزن نداره. یه توحید صفاتی داریم که ویژگی های وجود مقدس پروردگار مثل خودش تک، رحیمه، مهربانه، موجودات هم مهربانن، هرچی ماده در این عالمه به بچه هاش مهربان، پدر به فرزندانش مهربان، خیلی ها نسبت به همدیگه مهربان، رحما و بینهم. اما این محبت ها و مهربانی های غیر خدا بسیار محدوده و همین محدود رو هم خدا عطا کرده، همین محدود. یعنی اگر خدا به قلب ما رحمت و رأفت نمیداد، ما اصلا هیچی رو و هیچی رو دوست نداشتیم، رابطه هم پیدا نمی کرد. این مقدارم عنایت الله، لطف الله، احسان الله. ولی وقتی میگیم رحمت الله، یعنی مهر بی نهایت، یعنی مهر پایان ناپذیر، یعنی مهر بینمونه. این توحید صفاتی. یه توحیدم توحید افعالی، کار خدا رو هیچکی نداره، هیچکی نداره. در قرآن مجید می‌فرماید کل عالمیان جمع بشن، کل، با این ادعاهاشون، با این کارخونهاشون، با این صنعتشون، با این رشته‌های مختلف علمیشون، لن یخلقو ذبابن، یه دونه پشه زنده نمیتونن بسازن. این فعل خدا. یه دونه گندم نمیتونن بسازن. چرا؟ مجسمه سازی چون خوبه، میوه ها رو مجسمه میکنن انگار میوه واقعیه، ولی توش خالیه و گچه و عناصر دیگه. یه میوه قابل خوردن، یه برگ تره، یه برگ ریحون، یه دونه تربچه، یه دونه جو، یه دونه نخود، یه دونه لوبیا، یه موجود زنده، یه انسان، یه آسمان، یه زمین، یه دریا نمیتونن بسازن. یه قطره آب نمیتونن بسازن. این توحید افعالیه. اگر میخوام به پروردگار توجه کنم، باید توجهم به توحید ذات، به توحید صفات و به توحید افعال باشه. این توجه اگه برای من پیش میاد، زبان شکایتم، گلم، چون و چرام تا قیامت بسته میشه. من توجه میکنم به حضرت او و به صفاتش که علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حکمت بی نهایت، منهای جریمه های گناهانم که مال خودمه، ولی هر رقم دیگری که برای من بزنه این حکمت، این علم، این رحمت، این لطف، این کرم، راحت میشه، آرامش پیدا میکنه. یا آیه براتون بخونم از سوره توبه، خیلی آیه فوق العاده. این آیه رو همین الان هم میتونید حفظ بکنید. لن یصیبنا، هیچی به ما نمیرسه، هیچی. عرض کردم غیر جریمه گناهان که کار خودم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که او رقم برا ما میزنه که رقم عالمانه و حکیمانه و مدبرانه و رحیمانه و کریمانه است به ما نمیرسه، جز اون چه او که توحید ذاتی داره، توحید افعالی داره، توحید صفاتی داره، جز اون چه چنین پروردگاری برای ما طرح میزنه، رقم میزنه، به ما نمیرسه. خب اون نسبت به ما کیه که هر رقمی بزنه به ما میرسه؟ هو مولانا، آقای ماست، آقایی که به عبدش مهربانه، مولایی که به عبدش لطف داره، مولایی که از رحم مادر مهماندار انسان بوده تا حالا، تا الان بهشتم مهماندار، نزلن من غفور رحیم، مهماندارتون در قیامت غفور و رحیمه. اولا با گناه در پرونده شما رو نمیبره بهشت، یا تو دنیا کلشو آمرزیده یا اونجا میامرزه. خیالتون رو راحت میکنه، سبک بال و سبک حال وارد بهشت میشین و این مهماندار رحیمه. نزولن من غفور رحیم. از بچگی به ما یاد دادن، حالا پدرانمون یا منبریای قدیم، که هر جا وارد شدی سلام کن. یاد ندادن؟ وارد باید سلام بکنه، ولی در قیامت برعکس، اهل بهشت وقتی وارد بهشت میشن خدا به اونها سلام میکنه، سلام قولا من رب رحیم. بندگان من، صدای منو دارید میشنوید، رب رحیم داره به شما سلام میکنه. این مولای ماست. من معنی مولارم بدونم که خیالم راحت بشه. اگه به من بچه نداد، اگه به من بچه داد، اگه به من ایمان داد، اگه به من محبت داد، اگر به من سعادت داد، اگر به من بیماری داد، اگر به من مشکل داد، اگه به من کمپولی داد، مولای منه، میدونه چگونه منو اداره کنه، میدونه با من چگونه رفتار کنه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمن به من تکیه باید داشته باشه، چون همه کارش منم. من یه کاری که برای مؤمن میکنم تو سوره بقره است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دائم دست مؤمن در دست رحمت منه، من از همه نوع ظلمت او رو به طرف نور خودم میبرم. این کار این مولاست. و هو یتولی الصالحین، او کارگردان مردم شایسته است. این گونه باید ذکر خدا داشت، این گونه، این توجه قلبی، ذکر قلبه. یه تعبیری دارن اهل عرفان، میگن ما یه ذکر قالبی داریم، یعنی ذکر بدنی، زبان میگه لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، لا اله الا هو، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی فقط زبان میگه. اما حقیقتش برای من تجلی نداره و یه ذکرم ذکر قلبیه، یعنی باطنی، یعنی من از باطنم با کابل پرقدرت ذکر، یعنی توجه به حضرت حق، وصل به منبعی بشم که توحید ذاتی داره، توحید صفاتی داره، توحید افعالی داره. با این کابل من از صفات او برای خودم جذب معنویت میکنم. اگه این اتصال نباشه که هیچی گیر من نمیاد. اما اگر این اتصال باشه، خب ضرورتاً این کابل قوی قلبی که به منبع نور مطلق و رحمت مطلق وصله، از اونجا فیوزات عام و خاص رو دریافت میکنه و به من میرسونه. اینه که طرف یه بچه بیشتر نبود، ولی بر اثر این اتصال، بر اثر این اتصال شد کمیل ابن زیاد، بر اثر این اتصال شد میثم تمار، بر اثر این اتصال شد سعد ابن عباده، بر اثر این اتصال شد مالک اشتر. اونا با دیگران از نظر بدن که فرقی نداشتن، ولی اونایی که این اتصال رو نداشتن فقط بدن موندن، همین، فیضی به اونها نرسید. اونایی که این اتصال رو نداشتن شدن فرعون، نمرود، شداد، معاویه، یزید، ابن ملجم، عمر سعد، شمر، خولی، سنان و اینایی که امروز تو دنیا این همه دارن جنایت میکنن. ولی اونی که این اتصال رو داره و توجه قلبی به توحید ذات و صفات و افعال داره، چی میگه؟ چی میگه؟ کی این حرفو در دنیا الان میتونه بزنه؟ کی میتونه بزنه؟ که امیرالمؤمنین میفرماید سید در نهج البلاغه آورده، دیگرانم در کتابهای روایتی آوردن که حضرت میفرماید اگر من رو شب روی تیغ خاردار نشکن فرو رونده در گوشت و پوست بخوابونم، صبح اجر رو فل اقلال مصفدن تمام بدنم و به زنجیر بکشن و روی این تیغها بکشن منو که دیگه از بدن من هیچی باقی نمونه، احب و الهی، پیش من محبوب تره، ان الغ الله، این که خدا رو قیامت ملاقات کنم و رسوله و پیغمبر و ظالمن لبعض العباد و قاسبن لشیء من الهتام، که به من خدا و پیغمبر بگن به ناحق به یه نفر تلنگر زدی، یا به من بگن به ناحق یه پوست گندم یه نفر رو غصب کرد. این اتصال، این کابل، این فیوزات، این نورانیت، این سازندگی باطن با پروردگار عزیز عالم در پرتو توجه عمقی و قلبی به حضرت حق. کنار خیمه محاصره شد، واقعا محاصره شد. یعنی متن روایت اینه که حلقه‌ای به دورش کشیدن که راه بیرون رفتن از اون حلقه رو نداشت. امام حسین هم وایساده بود تماشا میکرد. 84 زن و بچه دور اسب علی اکبر گردا گرد حلقه زده بودن، واقعا نمیذاشتن بره، چون میدونستن این داغ خیلی سنگینه، میدونستن اینی که داره میره شهید میشه از با ارزشترین یاران ابی عبدالله تو این 72 نفر، از طلوع آفتاب تا شهادت ابی عبدالله، ابی عبدالله یه نفرین سخت کرد، همین لحظه بود که علی داشت میرفت، صدا زد عمر سعد خدا نسل تو قطع کنه که نسل منو داری قطع میکن. یه نفرین، امام دید رهاش نمیکنن، اومد جلو با یه دنیا محبت، با صدایی که همه 84 تا شنیدن فرمود دهون نه، رهاش کنید بذارید بره. اما همین نبود، یه جمله در بارش گفت که پیغمبر درباره امیرالمؤمنین گفته تو کل روایات امام همین دوباره، یکی درباره امیرالمؤمنین، یکی درباره علی اکبر، دعهن رهاش کنید فانه ممسوسون فی ذات الله. بلد نیستم معنی کنم. رهاش کنید فانه ممسوسون فی ذات الله. حالا من فارسی خیلی پایین دستیشو بگم، رهاش کنید بچه من چسبیده به خداست. خانوما شیعن، تا ابی عبدالله گر رهاش کنید همه اومدن کنار، همه رفتن تو خیمه، علی اکبر آرام داره میره. رفت اما برگشت. چرا برگشت؟ چرا؟ پیش خودش فکر کرد خود زیارت ابی عبدالله هر قدمش ثواب 90 حج و عمره رو داره، گفت برم حسین رو زیارت کنم. از میدان تا خیمه هر چند قدم، هر قدمش برای زیارت ابی عبدالله ثواب 90 حج و عمره داره. و بعد گفت برم امام رو خوشحال کنم با دیدن خودم. و الا میدونست ابی عبدالله آب نداره که، آب رو بهانه کرد. اومد و دوباره برگشت. این بار دوم که داره میره، از پشت سر نگاه میکرد اکبر رو. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشدم دیدم که جانم میرود. او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشون که از دل نشانم میرم. وقتی اومد کنار بدن هفت بار ناله زد علی، و بعدم فرمود من بعد تو دیگه حرف نمیزنم، اگه بنا باشه حرف بزنم اول حرفم علی علی گفتن. بعدم دید انتقال بدن امکان نداره، چون در مقاتل هست فقط او به سیوفه اربن اربو. هم با شمشیر ها دیگه جای سالمی براش نزاشده بودن. هم بنی هاشم ریختن میدان، ابی عبدالله فرمود دست به بدن نزنی تا خودم بگم. عباشو درو آروم آروم کشید زیر بدن. هم بعد فرمود حالا سر عبا رو بگیرین، هم بدن دلبنده محرکت بدین. خدایا به حقیقتت ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا من خودم شاهد بودم دیشب در جلسه شب این مردم با اشک چشم برای اومدن باران دوباره دعا کردن و دعاشون رو مستجاب کردی خیلی سریع. ساعت هاست داره باران میاد، خدای این باران رو بر کل این مملکت بباران. خدایا همه گذشتگان ما رو مخصوصاً عالمان و خاندان ابن الرضا رو با اولیاءشون محشور کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. دشمنان ما رو خدایا زمین گیر کن. فرج ولیت رو نزدیک فرما.